صفحه 48. شما نمی توانید به خود اعتماد کنید. به همین دلیل است که محتاج اعتماد کردن به من هستید. اگر بتوانید به خود اعتماد کنید، نیازی به اعتماد کردن به من نیست. اگر به خود اعتماد دارید، نیازی نیست. اما اگر به قدر کافی احساس اعتماد به خود نمی کنید، اگر به قدر کافی خاطر جمع نیستید، احساس نمی کنید که چیزی درست را برگزیده اید، احساس نمی کنید که در جهتی درست در حرکت هستید، آن وقت تسلیم شدن سودمند و کارساز است. شما به فردی اعتماد می کنید که احساس می کنید روشن ضمیری را شناخته است، فردی که حس می‌کنید شما را دوست دارد، به شما آسیب نخواهد رساند، فردی که احساس می‌کنید بیش از شما دارد. شما به او اعتماد می‌کنید، شما دست او را در دست می‌گیرید. و تمامی چیزهایی که روی می‌دهد همیشه در درون خود شما اتفاق می‌افتند و بدون کنش مرشد روی می‌دهد. روشن ضمیری چیزی نیست که بتواند توسط هیچ فردی به اجرا درآید. شما صرفاً در اعتماد می آرامید و روشن ضمیری در شما شروع به پدیدار شدن می کند. از پیش در آنجا منتظر است تا لحظه‌ای فرارسد که شما بله بگویید. اگر شما بتوانید به کل بله بگویید، خب به وجود مرشد هیچ نیازی نیست. اگر شما نمی توانید به کل آسمان بله بگویید، ممکن است بسیار پهناور به نظر آید. در آن صورت به یک پنجره بله بگویید. مرشد یک پنجره است. پنجره‌ای که رو به آسمان گشوده است. آن پنجره شما را به سوی آسمان می آورد. مرشد صرفاً یک گذرگاه است. با اعتماد از درون مرشد بگذرید. با عشق، با تسلیم و آنگاه چیزها شروع به روی دادن می کنند. نه آمدن، نه رفتن. ما تنها به این جهان می آییم. ما این جهان را تنها ترک می کنیم. این نیز وهم است. من راه را به شما خواهم آموخت. نه آمدن، نه رفتن. ما می خوریم، دفع می کنیم، می خوابیم و بر می خیزیم. دنیای ما این است. کل آنچه پس از آن مجبوریم بکنیم مردن است. من نخواهم مرد. من هیچ جایی نخواهم رفت. من اینجا خواهم بود، اما هیچ چیزی از من نپرسید. من پاسخ نخواهم داد. هر آنچه می تواند باشد، کل آن جزی از جهان وهم است. خود مرگ چیزی واقعی نیست. شما باید در آرزوی شناختن راه باشید، هم در این جهان و هم در آن یکی. مردی از جنس بخشش و اخلاص را طلب کنید. راهبی از مرشد پای چانگ پرسید بودا کیست؟ پای چانگ پاسخ داد تو کیستی؟ هدف بوداها مطلع کردن شما نیست، بلکه تغییر دادن شماست. آنها می‌خواهند تغییر بنیادی را به درون خودآگاهی شما بیاورند. آنها می‌خواهند دقیقاً خود ریشه‌های شما را تغییر دهند. آنان می‌خواهند چشمان تازه‌ای برای شما بیاورند، وضوحی نو. هدف آنان مطلع کردن شما نیست. آنان برای انتقال قدری شناخت و دانش آنجا نیستند، بلکه برای پیوند زدن، برای نشا کردن برخی هستی‌ها در آنجایند. آنان می‌خواهند نور خیش را با شما سهیم شوند. هدف اطلاع دادن نیست، بلکه روشن ضمیری است. از این روی آنان اهمیت نمی‌دهند که پرسش شما چیست. پاسخ آنها ممکن است چیزی بسیار نامربوط، چیزی بسیار پوچ به نظر برسد. آن پاسخ ها نه نامربوط هم و نه پوچ، بلکه واجد نوع کاملا متفاوتی از ارتباط و مناسبت هستند. آن پاسخ ها به شما مربوطند، نه به پرسش شما. حال این راهب از مرشد پایچانگ می پرسد بودا کیست؟ و پایچانگ می پرسد تو کیستی؟ نکته را ببینید. او کل پرسش را در یک بُعد کاملا نوین می‌چرخاند. او پاسخ نمی‌دهد. در واقع او پرسشی بسیار عمیق‌تر از پرسش راهب می‌پرسد. او دارد با پرسشی دیگر پاسخ می‌دهد. بودا کیست؟ پاسخ آسان است. او می‌توانست بگوید گوتام سیدارتا است. اما این نامربوط است. او به تاریخ اندیشه دلبسته نیست. او در کل اصلا به تاریخ دلبسته نیست. او به یک انسان خاص به نام گوتام بودا دلبسته نیست. او به یک بیدار شدن، به یک برانگیختگی خاص دلبسته است که می تواند در هر فردی روی دهد. بودائیت واقعی این است. او پرسش را به سوی خود پرسنده می گرداند. او از پرسش شمشیری می سازد و با آن دقیقاً خود قلب پرسنده را می شکافد. او می گوید تو کیستی؟ در مورد بوداها از من بپرس. فقط یک پرسش. من کیستم؟ و خواهی شناخت که بودا کیست؟ چون هر کسی توان بالقوه بودا بودن را در خود حمل می کند. هیچ نیازی نیست که به بیرون از خیش بنگری. لاوتوزو می گوید برای یافتن حقیقت انسان نیاز ندارد از اتاق بیرون برود. انسان نیاز ندارد حتی در را بگشاید. انسان نیاز ندارد حتی چشمانش را باز کند. چون حقیقت هستی در شماست. شناختن آن بودا بودن است. این را به خاطر بسپارید. وصیت‌نامه های مرشد های زن وصایایی در معنای معمول و مورد استفاده یک کلمه نیستند. این وصایا شامل چیزهایی نیستند که شما نمی شناسید. این وصایا برای تکان دادن شماست، برای برانگیختن شماست در یک کیفیت تازه خودآگاهی. این را در ذهن داشته باشید و به این سوترا گوش فرا دهید. ایکیو هیچ فلسفه‌ای را مطرح نمی سازد. اینها ضربه های او به پیروان و مریدانش هستند و اینها فوق‌العاده زیبا هستند و توان بالقوه عظیمی دارند تا هر کسی را تکان دهند. گوش کنید. ما تنها به این جهان می آییم. ما این جهان را تنها ترک می کنیم. این مطلب سالیان سال بارها و بارها به کرات گفته شده است. تمامی مردمان مذهبی همین را گفتند. ما تنها به این جهان می آییم، ما تنها می رویم. کل همبستگی ها وهم است. خود همان ایده همبستگی از آن روی پدیدار می شود که ما تنهاییم و تنهایی دردآور است. ما می خواهیم تنها بودن خیش را در ارتباط غرق کنیم. به همین سبب است که ما اینقدر زیاد درگیر و گرفتار عشق می شویم. سعی کنید نکته را ببینید. به طور معمول شما فکر می‌کنید از آن روی به عشق یک زن یا مرد در می‌افتید که او زیباست. حقیقت این نیست. حقیقت دقیقاً برعکس است. شما از آن روی در عشق می‌افتید که نمی‌توانید تنها باشید و اگر زنی زیبا در دسترس نباشد، با زنی زشت نیز به همان نحو گرفتار عشق می‌شوید. بنابراین زیبایی مسئله نیست. اگر اصلا و ابدا هیچ زنی در دسترس نباشد، شما به همان نحو به عشق یک مرد دچار می شوید. بنابراین زن هم مسئله نیست. شما در عشق در غلطیده اید. شما محض پرهیز و گریز از خیش به سوی این یا به سوی آن رفته اید. و مردمی وجود دارند که در عشق یک زن یا یک مرد در نغلطیده، آنگاه به عشق پول دچار آمدند. آنها شروع می کنند به حرکت کردن در پول یا نشئه قدرت. آنها سیاستمدار می شوند. این نیز گریز شما از تنهایی خیش است. اگر به انسان نگاه کنید، اگر عمیقاً به خودتان بنگرید، متعجب خواهید شد. کل اعمال شما می توانند به یک سرچشمه، به یک منبع کشانیده شوند. آن سرچشمه این است که شما از تنهایی خیش در هراسید. هر چیز دیگری صرفاً یک بهانه است، یک توجیه. علت واقعی این است که شما خود را بسیار تنها می‌یابید. و تنها بودن، بیچاره بودن است، رقت انگیز است. چنین به نظر می رسد که هیچ جایی برای رفتن نیست. نه کسی برای ارتباط داشتن هست، نه کسی برای آنکه در او غرق شوی. شعر عمل خواهد کرد، موسیقی عمل خواهد کرد، سکس عمل خواهد کرد، الکل عمل خواهد کرد. اما به چیزی نیاز است که بتواند تنهایی شما را در خود غرق کند، چندان که فراموش کنید تنهایید. این خاربانی در روح است که پیوسته می آزارد و زخم می زند و شما به تغییر دادن بهانه هایتان ادامه می دهید. کار مرشد آوردن و رسانیدن شما به سبب اصیل است، به علت اصلی. کل آنچه که شما به اصطلاح موضوع عشق می نامید چیزی جز فرار نیست. و من تمامی موضوعات عشق را در بر دارم. نقاش عاشق نقاشی‌های خیش است و این تصادفی نیست اگر مردی در شعر خیش بس گرفتار آید، از زنان می‌گریزد چون آنان وسیله برای حواس پرتی خواهند بود و زنان به طور طبیعی نسبت به مردی که یک نوع سرگرمی دارد، یک نوع دلبستگی، یک درگیری و گرفتاری عمیق، بدگمان و زنین هستند. زیرا در آن صورت آنان احساس حسادت می‌کنند. در آن صورت می‌دانند که او یک زن دیگر نیز دارد. اگر مردی با علم پیوند یابد، زن آنچنان خشمگین می‌شود که پنداری او به زنانی دیگر دلباخته است. زن چنین علمی را نمی‌خواهد که بین او و آن مرد بایستد و حائل شود. و مردمانی که جوینده و محقق و شاعر و نقاش بودند، همیشه مجرد باقی ماندند. این صرفاً تصادفی نیست. آنان موضوع عشقی از نوع دیگر داشتند. آنان نیازمند زنان نبودند. آنان نیازمند مردان نبودند. فقط ذهن خیش را نظاره کنید. ذهن شما به هزار و یک طریق فقط به یک چیز می کوشد. چگونه این واقعیت را که تنها هستم فراموش کنم؟ و درست یک روز دیگر داشتم این سطور را از الیوت می خواندم. آیا همه ما در واقع نامهربان و ناخواستنی هستیم؟ پس انسان تنهاست. اگر عشق ممکن نیست، پس انسان تنهاست. عشق میبایست ممکن گردد. اگر ممکن نباشد، باید که این چنین آفریده شود. باید که این چنین باور شود. اگر عشق تقریبا غیر ممکن است، پس خیال میبایست خلق گردد. چون انسان نیازمند گریز و پرهیز از تنهایی خیش است. وقتی که تنها هستید در هراسید، به یاد داشته باشید هراس از ارواح و اشباح نمی آید. وقتی که تنهایید هراس از تنهایی شماست که می آید. اما ما به پوشانیدن آن سبب ترس ادامه می دهیم. زیرا دیدن آن سبب مترادف است با تغییر یافتن توسط همان دیدن. وقتی که شما به تنهایی در یک جنگل راه می روید، واقعا از ارواح، دزدان یا جیببرها نمی ترسید، چون آنها بیشتر در شلوغی و جمعیت وجود دارند. آنها در جنگل چه کار می خواهند بکنند؟ کل قربانیان ایشان در اینجا در دسترس هستند. وقتی که شما در اتاق تنهایید و اتاق تاریک است، شما از اشباح نمی هراسید. اشباح صرفا فرافکنی هستند. شما واقعا از تنهایی خیش می ترسید. شبه این است. ناگهان شما با خیش رخ در رخ می شوید. ناگهان مجبورید خلأ تمام عیار و تنهایی خود و نبود هیچ راهی برای ارتباط را ببینید. شما فریاد زده و فریاد زده اید و هیچ کسی نشنیده است. شما کورمال کورمال در تاریکی راه می رفته اید و هرگز به هیچ دستی برنخورده اید که دستتان را بگیرد. شما در این تنهایی سرد بوده اید. هیچ کس شما را در آغوش نمی کشد. هیچ کس آنجا نیست تا به آغوشتان کشد. هیچ کس آنجا نیست تا گرمتان کند. ترس این است. عذاب انسان. اگر عشق غیر ممکن است، پس انسان تنهاست. از همین روی عشق می بایست ممکن گردد. عشق می بایست خلق گردد. حتی اگر ساختگی باشد، ناگزیر است آفریده شود. انسان مجبور است عاشق بودن را تداوم بخشد، چون در غیر این صورت زندگی کردن غیر ممکن خواهد بود. و هرگاه یک جامعه به این واقعیت برسد که عشق غیر واقعی است، از آن پس دو چیز ممکن می شود. یا مردم شروع به خودکشی کردن می کنند، یا شروع به سانیاسیم شدند، و این دو یکسانند. خودکشی کوششی معمولی صرفاً برای نابود کردن شماست. اگر شما در آنجا نباشید، پس هیچ کسی تنها نخواهد بود. اما خودکشی کارایی ندارد. شما به زودی در بدن دیگر خواهید بود. خودکشی هرگز کارایی نداشته است. سانیاس شدن خودکشی غایی است. اگر انسان تنهاست، پس تنهاست. این به ناگزیر میبایست پذیرفته شود، از این واقعیت گریزی نیست. از آن دوری نباید کرد. اگر انسان تنهاست، خب منظور. اگر واقعیت این است، پس واقعیت این است. پس انسان مجبور است به درون آن برود. سانیاس یعنی محسوب داشتن تنهایی انسان و رفتن به درون آن. رفتن به درون آن به رغم تمامی ترس ها. مردن در درون آن. اگر مرگ در آن میان روی دهد نیکوست، اما انسان از واقعیت شانه خالی نکرده است. انسان ناپدید شده است. این آن دگرگونی است که من در موردش دارم حرف میزنم. بوداها دلبسته اطلاعات نیستند. آنان دلبسته دگرگونی اند. تمامی دنیای شما ترفندی است برای فرار از تنهاییتان. بوداها ترفندهای شما را از بین میبرند. آنان شما را به خودتان باز میآورند. به این سبب است که فقط به ندرت فردی شجاع با یک بودا مرتبط بوده است. ذهن معمولی آن ارتباط را نمیتواند تحمل کند. حضور یک بودا غیر قابل تحمل است. چرا؟ چرا مردم اینقدر مخالف بودا و مسیح علیه السلام و زرتشت و لاوتزو بودند؟ به یک دلیل مشخص. اینا مردمانی هستند که تجمل ناراستی، تسلای دروغ، سهولت زیستن در اوهام را اجازه نمی دهند. اینا مردمانی هستند که به شما رخصت نمی دهند. اینا مردمانی هستند که به زور شما را به سوی حقیقت می برند و حقیقت خطرناک است. نخستین حقیقت برای تجربه کردن این است که انسان تنهاست. نخستین حقیقت برای تجربه کردن این است که عشق وهم است. فقط به آن بیاندیشید، فقط به عظمت آن بیاندیشید که عشق وهم است و شما فقط در آن وهم زندگی کرده اید. شما عاشق والدین خود بوده اید. شما عاشق برادران و خواهران خود بوده اید. پس از آن شروع کرده اید که نسبت به یک زن یا یک مرد احساس عشق کنید. شما عاشق کشور خود هستید، ماشین خود و بستنی خود و غیره و غیره. شما دارید در کل این اوهام زندگی می کنید. و ناگهان خود را برهنه می‌یابید. تنها تمامی اوهام ناپدید شدند. این دردآور است. دقیقا همین امروز صبح ویویک داشت می‌گفت و او بارها و بارها در مورد این عبارت ایکیو همین را گفته است. این عبارات سنگین و غمگنانند. آنها مقیدند چنین باشند. چون هرگاه که یکی از اوهام شما لمس شود، همین بیتابی و ناآرامی عظیمی می‌آفریند. شما هراسناک می شوید، به یک طریقی اداره اش کرده بودید و شما عمیقا می دانید که انتهایی وجود ندارد، اما شما نمی خواهید نگاه کنید. نگریستن دیدن هراس انگیز است. شما می خواهید کماکان در اوهام باقی بمانید و به این سان ماندن ادامه دهید. هیچ کس نمی خواهد ببیند که عشقش دروغین است. مردم آمادن باور کنند که عشق پیشین آنان دروغین بود، اما این عشق، نه، این عشق واقعی است. وقتی که این نیز ناپدید شده باشد، آنگاه خواهند گفت که همین نیز دروغین بود، اما در آن زمان نیز یک عشق دیگر واقعی است. آنان در هر آن وهمی که زندگی می کنند، وانمود می کنند که این یکی واقعی است. دیگران ایکیو ممکن است درست بگوید، باگوان ممکن است در مورد عشقهای دیگران درست بگوید، آنها دروغین هستند، ما می دانیم. اما این یکی چیزی کاملا متفاوت است. این یکی یک عشق پیش پا افتاده نیست. من همروح خود را یافتم. هیچ کس هرگز کسی را نیافته است. چگونه می توانید همروح خود را بیابید؟ تنهایی مطلق است. اینها فقط کوشش هایی هستند برای فریب دادن خودتان و شما می توانید کماکان به فریب دادن خیش ادامه دهید. این همان چیزی است که سالیان سال انجام داده اید در زندگی های بسیار. اما شما فراموش کرده اید و شما به سبب ضایعه تولد فراموش کرده اید. هنگامی که یک کودک زاده می شود به یاد دارد او کاملا تمامی چیزهایی را که در زندگی پیشین روی داده است به خاطر دارد. او آن رخدادها را می شناسد. اما ضایعه و ضربه روحی تولد این چندان است. درد زاده شدن این چندان است. او در زهدان مادر به مدت 9 ماه به راحتی زندگی کرده است. شما هرگز دوباره در چنان راحتی و آرامشی نخواهید بود. حتی یک امپراتور هم نمیتواند در چنین راحتی و آسایشی باشد. شما در مایه‌ای گرم شناور بودید و تمامی نیازها برآورده شده بودند و شما هیچ مسئولیتی نداشتید، هیچ نگرانی. شما فقط عمیقا در خواب بودید و خواب می دیدید. خواب چیزهای شیرین. شما کاملا محافظت شده بودید، کاملا ایمن. هر چیزی به خاص و آهنگ خود روی می داد. نیاز به هیچ کوششی از سوی شما نبود. و ناگهان یک روز پس از آن 9 ماه تمامی دنیا نابود شده است. شما از ریشه کنده شده اید. شما در زهدان و متکی به آن بودید. شما با مادر مرتبط بودید. اینک نامرتبط هستید. شما ناگزیرید از مجرای تولد بگذرید که مجرای بسیار تنگ و باریک است. کودک درد فوق‌العاده‌ای را احساس می‌کند. درد آنچندان است که او ناخودآگاه می‌شود. این یک عملکرد درونی و ذاتی در ذهن است. هر آنگاه که چیزی تحمل ناپذیر شود، ذهن شما را خاموش می‌کند، بدان سان که نیازی نیست آن را احساس کنید. در واقع غیر قابل تحمل نامیدن هر دردی به طور وجودی خطاست، زیرا هرگاه درد تحمل ناپذیر شود شما بیهوش و ناخودآگاه می شوید. بنابراین شما هرگز درد تحمل ناپذیر را نشناخته اید. اگر آن را بشناسید و آگاه باشید هنوز قابل تحمل است. یک بار که درد به نقطه‌ای برسد که تحمل ناپذیر شود، فوراً تمامی مکانیزم خودآگاهی خاموش می شود. شما در اغما فرو می روید، در بیهوشی طبیعی. بنابراین هر کودکی که از مجرای تولد عبور می کند، در اغما فرو می رود و همین حافظه اش را مختل می کند و دوباره او در طریقه یکسان و قدیمی شروع به بازیگوشی می کند. فکر می کند که دارد چیز تازه‌ای را انجام می دهد. هیچ کس هیچ چیز تازه‌ای انجام نمی دهد. تمامی آنچه را که شما دارید انجام می دهید خیلی وقتها انجام داده اید. میلیون ها میلیون بار همان کارها را کرده اید. چیز تازه ای نیست. هیچ چیز تازه نیست. این خشم، این آز، این سکس، این جاه طلبی، این احساس مالکیت و انحصار طلبی تمامی اینها را میلیون ها بار انجام داده اید. اما به سبب زایه تولد یک گسستگی وجود دارد، یک وقفه. و به دلیل آن وقفه گذشته شما دیگر برایتان قابل دسترسی نیست. از طریق جیغ عمیق آغازین گذشته می تواند قابل دسترسی گردد. اگر شما بتوانید رو به عقب به درون زایه تولد بازگردید، می توانید زندگی های پیشین خود را به خاطر آورید. اما شما ناگزیر خواهید بود که عمیقا به درون زایه تولد حرکت کنید. و یک بار که به عقب به درون وضعیت زهدان خودآگاهی خود بازگردید، ناگهان تمامی سرگذشت خیش را خواهید دید و آن سرگذشت طولانی است، ملال‌آور است، چیزی جز عذاب، جز عجز و ناامیدی نیست. در کمون جدید سعی داریم شما را واداریم تا زندگی‌های پیشین خود را به یاد آورید. آنگاه فکر نخواهید کرد که این گفته‌های ایکیو غمگنانه‌اند. آنگاه خواهید دید که اینها حقیقت هستند. اما شما دارید در یک زندگی غیر واقعی زندگی می کنید. فکر می کنید دارید کارهای تازه ای می کنید. و چون فکر می کنید که این کارها تازند، مسحور آنها باقی می مانید. مسحور جادوی نو. اگر شما بتوانید به این شناخت برسید که میلیون ها بار عاشق شده اید و هر بار نیز یک شکست بوده است، این دیگر غیر ممکن خواهد بود که مجدداً به دام عشق بیفتید. شما خواهید دید که عشق عبث و بیهوده است، که هیچ همروحی وجود ندارد، که هرگز نیز وجود نداشته است، که تنهایی مطلق است، که هیچ راهی برای جمع شدن نیست، هیچ راهی برای اظهار داشتن و انتقال دادن نیست، که هیچ کسی نمیتواند شما را بفهمد، که شما نیز نمیتوانید هیچ کس را بفهمید. من میدانم که این گفته ها به ناگزیر غمگنانند. چرا؟ چون این گفته ها برخی جراحات درونی شما را لمس می کنند و چرک ها شروع به بیرون تراوشیدن می کنند. و همیشه به یاد داشته باشید، پاره اوقات بهتر از زخم را باز نگه دارید، چون شرط درمان آن این است. اما به طور قطع به شهامت نیاز هست. بدون شهامت هیچ چیزی نمی تواند انجام شده باشد. برای بازنگاه داشتن زخم به شهامت عظیم نیاز است، اما این شرط درمان آن است. شما دوست دارید پنهانش کنید. شما دوست دارید آن را در پس گلها پنهان کنید. شما دوست دارید زخم را به فراموشی بسپارید. شما دوست دارید به درون یک مایه تسلی، یک موجب دلداری حرکت کنید. ممکن است عشق هنوز روی نداده باشد، حال می تواند اتفاق افتد. این بار ممکن است قادر به ساختن آن باشم. اما عشق نمی تواند ممکن باشد. ممکن ساختن آن مسئله ای است که به شما متکی نیست. عشق خودش یک ناممکن است. شما را فریب خورده نگاه می دارد. شما را در نوعی وضعیت خوابگونه نگه می دارد. ایکیو می گوید ما تنها به این جهان می آییم. ما این جهان را تنها ترک می کنیم. با هم بودن وهم است. تنهایی بنیادی تر است. عشق وهم است. مراقبه بنیادی تر است. اما در نهایت آن نیز یک وهم است. و اینجایی است که ایکیو یک گام دیگر به جلو برمی‌دارد و جهش کوانتومی می‌کند. شما این گفته را بارها و بارها شنیده اید. ما تنها به این جهان می‌آییم و تنها می‌رویم. اما ایکیو می‌گوید این نیز وهم است. من راه را به شما خواهم آموخت. نه آمدن، نه رفتن. این زن است. زن ناب. همگان تعلیم می دهند عشق وهم است. زن نهایتاً تعلیم می دهد حتی مراقبه نیز وهم است. بگذارید این را برایتان آشکار کنم. عشق یعنی با هم بودن. امکان بودن با هم. امکان گم بودن در یکدیگر، امکان ارتباط، امکان همبستگی. وقتی عشق مغلوب شود، کاملا مغلوب شود، شما شروع به حرکت کردن به سوی مراقبه می کنید. مراقبه یعنی قابلیت تنها بودن. اینها دوگانند. عشق و مراقبه متضادند. مراقبه یعنی قابلیت ناپیوسته بودن. هیچ نیازی به همبستگی نیست. انسان نزد خیش بسنده است. بسیاری از مردم به محکم چسبیدن به عالم عشق ادامه می دهند. معدودی از آن می گریزند و سپس محکم به عالم مراقبه می چسبند. زن می گوید اگر شما به عالم مراقبه بچسبید، شروع می کنید به چسبیدن به تنهایی خیش. در این حال شما هنوز هم از حقیقت بسیار به دور افتاده اید. چون اگر با هم بودن دروغین است، چگونه تنها بودن می تواند راست و واقعی باشد؟ این بزرگترین انقلابی است که زن به عالم امور روحانی و معنوی آورده است. اگر با هم بودن دروغ است، پس تنها بودن هم نمی تواند راست باشد. چون تنها بودن فقط در متن و بستر با هم بودن می تواند فهمیده شود. اگر عشق دروغ است، پس مراقبه هم نمیتواند راست باشد. آنان که در مورد مراقبه علیه عشق حکم کردند، یک تضاد را برگزیدند و تضاد متکی به غیر است. فقط فکر کنید، اگر تاریکی دروغ است، چگونه نور میتواند راست باشد؟ اگر درد دروغ است، شادی چگونه میتواند راست باشد؟ اگر تولد دروغ است، مرگ چگونه میتواند راست باشد؟ اگر من دروغ است، تو چگونه میتواند راست باشد؟ یا بالعکس؟ آنها به مثابه زوج هستند. عشق و مراقبه یک زوجند. برای ابد ازدواج کردند. اگر در سکوت عملکرد ذهن خود را مشاهده کنید، خواهید دید که این به طور مداوم در حال روی دادن است. شما عاشق کسی هستید. و به زودی شروع می کنید به احساس کردن این که نیازمند فاصله گرفتن و خلوت خاص خود هستید. آن فاصله برای مراقبه مورد نیاز است. شما نمی توانید بدین طریق بدان بنگرید. اما دقیقا این چنین است. با هم بودن شما شروع به احساس خفگی، ازدحام و له شدن می کنید. و شروع می‌کنی به دیدن این نکته که نیازمند فاصله و فضای خاص خود هستید. شما دوست دارید یک چند روزی تنها باشید. درست یک روز دیگر نامه‌ای از یک زن سانیاسین دریافت کردم. دلدارش به غرب رفته بود و او طبیعتاً بسیار نگران و عصبی بود، زیرا بدون محبوبش در اینجا تنها مانده بود و آن دلدار به پاره دلایل جهت برخی کارها مجبور شده بود برود. او دوست داشت که با این زن باقی بماند، اما بل اجبار رفته بود. بنابراین این زن بسیار مضطرب بود و در عذاب و درد. اما این زن شگفت زده شده بود. هنگامی که دلدارش او را ترک گفت، وی احساس کرد که گویی بار سنگینی از دوشش برداشته شده است. او احساس بسیار خوبی داشت. او در حالی که داشت احساس گناه می کرد، نامه‌ای به من نوشت. گونه ای خیانت به نظر می رسید. دلدارت رفته است و تو احساس شادمانی می کنی؟ تو باید گریان باشی، تو باید زار بزنی، تو باید با سیمای آویزان به این سو و آن سو بروی، به گونه ای که هر کس با خبر شود که دلدار تو رفته است. و او احساس شادمانی بسیار می کرد، آنقدر که هرگز این چنین در زندگیش احساس نکرده بود. اینک چه دارد روی می دهد؟ نیازی به احساس گناه نیست. اگر مردم بیدار و آگاه باشند، این برای همه روی خواهد داد. هر آنگاه که دلدارتان برود، شما خواهید رقصید. در این صورت لااقل می توانید تنها باشید. این موضوع زمان درازی به طول نمی انجامد. طی چند روز از تنهایی خود خسته خواهید شد و شروع به لح زدن برای دلدارتان می کنید. این یک تضاد است. عشق نیاز به تنها بودن را می آفریند. تنها بودن ناگزیر است از طریق عشق روی دهد. و هنگامی که شما تنها هستید، تنها بودن نیاز به عشق را می آفریند. عشق ناگزیر است